نوار شماره 487 F، قسمت ششم، کتاب جنگ و صلح، جلد اول، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 89. پیر نخست می‌خواست در جای دیگر بنشیند تا مزاحم آن بانو نشود و خود دست کش را از زمین بردارد و از کنار طبیبان که اصولا سر راه او نبودند عبور کند، اما ناگهان متوجه شد که مبادا این عمل شایسته نباشد. پیر خود را در آن شب شخصیتی احساس می‌کرد که باید مراسم وحشتناکی را که همه از او انتظار دارند انجام دهد و به این جهت باید خدمتگزاری همه را بپذیرد. خاموش دستکش را از آجودان گرفت. به جای آن بانو نشست. دست‌های بزرگش را قرینه یکدیگر روی زانو گذاشت و مانند یک مجسمه مصری نشسته به خود گفت که باید مخصوصاً همه چیز همچنین باشد. و برای آنکه امشب دست و پای خود را گم نکند و کارهای احمقانه انجام ندهد، به هیچ وجه نباید به فکر و اراده خود عمل کند، بلکه باید خود را کاملا در اختیار و اراده کسانی که راهنماییش می‌کنند بگذارد. هنوز 2 دقیقه نگذشته بود که شاهزاده واسیلی با نیمتنه ای که ستاره ای بر سینه آن می درخشید با ابهت و وقار وارد اتاق شد. شاهزاده از بامداد لاغرتر به نظر می آمد. همین که به اطراف نگریست و پیر را روی نیم کردید، چشمش بیش از حد گشوده شد و به سوی وی رفت. دستش را گرفت، کاری که پیش از آن هرگز نمی کرد، و آن را پایین کشید. گویی می خواست قدرت آن را آزمایش کند و گفت: دوست من، دل داشته باشید، جرأت داشته باشید، شما را به حضور طلبیده است، خوب است. شاهزاده واسیلی می خواست برود، اما پیر ضروری شمرد که بپرسد حاله، ولی مکس کرد. نمیدانست که آیا شایسته است مرد محتضر را کنت بنامد یا نه. به علاوه شرم داشت که وی را پدر بنامد. شاهزاده واسیلی گفت: نیم ساعت پیش حمله دیگری آرزش شد. دوست من، قوی دل باشید. افکار پیر چنان آشفته بود که از کلمه حمله چنین استنباط کرد که کسی به پدرش حمله کرده است و با تعجب به شاهزاده واسیلی خیره شد، ولی پس از مدتی دریافت که بیماری را حمله می نامند. شاهزاده واسیلی در حال حرکت چند کلمه با لورن سخن گفت و با پنجه های پا به طرف در رفت. چون نمی توانست با پنجه پا راه برود، زشت و ناشیانه با تمام بدن جست و خیز می کرد. در پی او شاهزاده خانم بزرگ، سپس کشیش‌ها و خدمه کلیسا و چند خدمتکار به آن اتاق رفتند. حرکت و جنب جوشی از پشت در شنیده شد. ناگهان آنا میخائیلونا با همان چهره رنگ باخته ولی مصمم برای انجام وظیفه از اتاق بیرون شتافت و دست‌های پیر را گرفته گفت: لطف و کرم خداوند پایان ندارد. حال انجام تشریفات آخرین تدهین شروع می‌شود. برویم. پیر از روی قالی نرم وارد آن اتاق شد و متوجه گشت که آجودان و بانوی ناشناس و چند نفر از خدمتکاران نیز همگی به دنبال او آمدند. پنداشتی که حال دیگر برای ورود به این اتاق کسب اجازه لازم نیست. صفحه 90، فصل 20. پیر این اتاق بزرگ را که به واسطه ستونها و قوس‌ها قسمت شده و سر تا سر با قالی‌های ایرانی مفروش بود به خوبی می شناخت. آن قسمت از اتاق که پشت ستونها واقع بود و یک طرف آن تخت خواب بلندی از چوب فوفل زیر پرده‌های ابریشمی گذاشته بودند و در طرف دیگر آن محراب بزرگ با شمایلی قرار داشت به رنگ خیره کننده و زیبایی، همچنان که کلیساها را در موقع عبادت شامگاهان روشن می‌کنند، روشن بود. یک صندلی راحت با پشتی بلند زیر تزئینات محراب که نور ضعیفی بر آن می‌تابید وجود داشت. پیر هیکل موقر و با عظمت پدرش کنت بزخوف را با دسته از موهای خاکستری که مانند یالهای شیر روی پیشانیش ریخته بود و چینهای درشت خاص صورت اشراف را بر چهره زیبا و سرخ مایل به زردش مشاهده کرد. کنت بزخوف درست زیر شمایل خوابیده بود. بالش‌های اتو شده به سفیدی برف که ظاهراً تازه تعویض شده بود زیر سرش قرار داشت و لحاف سبز روشن تا کمرش را گرفته بود. هر دو دست بزرگ و ستبرش روی لحاف قرار داشت. خدمتکاری از پشت صندلی خم شده و شمع مومی را در میان شست و انگشت سبابه راست بیمار نگه داشته بود. کشیشان با جامه‌های درخشان و مجلل خود اطراف صندلی ایستاده بودند. گیسوان بلندشان روی جامه‌هایشان می‌ریخت. هر یک شمعی روشن در دست داشتند و تشریفات مذهبی را با شکوه و ابهت و تعنی خاصی انجام می‌دادند. اندکی عقبتر از ایشان دو شاهزاده خانم جوان ایستاده و دستمالها را مقابل چشم گرفته بودند. در مقابل آنان خواهر بزرگترشان کاتیش با قیافه کینجو و مصمم ایستاده لحظه چشم از شمایل بر نمی داشت. آنا میخائیلونا با قیافه اندوهناک که مبین عفو و اغماز بود پهلوی آن بانوی ناشناس کنار در ایستاده بود. شاهزاده واسیلی در طرف دیگر در نزدیک صندلی راحت ایستاده یک صندلی منبت شده را که روکش مخمل داشت پیش کشیده دست چپش را با شمع روی پشتی آن تکیه داده بود و با دست راست روی سینه صلیب می‌ساخت و هر دفعه که انگشتش را بر پیشانی می‌گذاشت چشم‌هایش را بالا می‌برد. در چهره اش آثار خلوص و تسلیم به اراده خداوند نقش بسته بود. به نظر می‌رسید که قیافه او می‌گوید اگر شما متوجه این حالت نیستید بدا به حال شما. پشت سرش آجودان، طبیبان و خدمتکاران ایستاده بودند. همچنان که در کلیسا مرسوم است، مردان از زنان جدا شده بودند. همه خاموش بر سینه صلیب می‌کشیدند. فقط صدای خواندن دعا و آواز بم سنگین و ملایمی شنیده می‌شد و در فواصل سکوت صدای پا به پا شدن و تنفس به گوش می‌رسید. آنا میخائیلونا با آن قیافه پرمعنی و با ابهت که مینمود به خوبی وظایف خود را میداند سر تا سر اتاق را پیموده نزد پیر آمد و شمعی را به دست او داد. پیر شمع را روشن کرد و چون مجذوب تماشای اطرافیان خود بود با همان دستی که شمع را نگه داشته بود صلیب ساخت. شاهزاده خانم صوفی که از خواهران دیگرش جوانتر و خوشخلق‌تر بود و گونه سرخ و خالی سیاه داشت به وی نگریسته تبسم کرد و صورتش را زیر دستمال پنهان ساخت و مدتی دستمال را از چهره خود بر نداشت. اما دوباره به پیر نگریسته به خنده افتاد. گویی قدرت نداشت بدون خنده او را بنگرد. ولی در این حال نمی توانست از نگریستن به او خودداری کند. از این جهت برای اجتناب از وسوسه نفس آهسته و آرام به پشت ستون رفت. در میان مراسم مذهبی ناگهان صدای کشیشان خاموش شد. روحانیون آهسته سخنی به یکدیگر گفتند. خدمتکار پیری که دست کنترا نگه داشته بود برخاست و به جانب بانوان برگشت. آنا میخائیلونا پیش رفت و روی بیمار خم شد و از پشت سر با انگشت به لورن اشاره کرد که نزدیک بیاید. دکتر فرانسوی که شمعی در دست نداشت با وضع محترمانه بیگانه‌ای که با وجود اختلاف عقیده مذهبی تمام اهمیت این تشریفات باشکوه را درک می‌کند و با دیده احترام به آن می‌نگرد به ستون تکیه داده بود. چون متوجه اشاره آن نامیخائیلونا شد با گام‌های آهسته و محکم به سوی بیمار رفت و با انگشت‌های سفید و نازک خود دست او را گرفت و از روی لحاف سبز بلند کرد و رخ را برگردانده به شمارش نبض بیمار پرداخت و به فکر فرو رفت. شربتی را به بیمار خوراندند. جنب و جوش ملایمی در اطراف او ایجاد شد. پس دوباره همه به جای خود رفتند و شعائر مذهبی از نو شروع گردید. در ضمن این وقفه پیر متوجه شد که شاهزاده واسیلی صندلی خود را رها کرد و با قیافه که نشان می‌داد به آنچه انجام می‌دهد اطمینان دارد و بدا به حال کسانی که مقصود او را درک نمی‌کنند به جای آنکه نزد بیمار برود از کنار صندلی راحت او گذشته به شاهزاده خانم بزرگ ملحق شد و هر دو به انتهای اتاق خواب به طرف تخت خواب بلند پشت پرده‌های ابریشمی حرکت کردند. و چون از تخت خواب دور شدند هم شاهزاده واسیلی و هم شاهزاده خانم بزرگ پشت در اتاق پنهان گشتند. اما قبل از پایان مراسم مذهبی دوباره با یکدیگر به مکان خود مراجعت کردند. پیر که به این نتیجه رسیده بود که آنچه امشب در برابر چشمش انجام می شود بیشک ضروری است به رفتن و برگشتن ایشان نیز مانند اوضاع دیگر توجه خاصی ننمود. آهنگ آواز کلیسایی قطع شد و صدای کشیش که محترمانه به بیمار به واسطه پذیرش شعائر مذهبی تبریک می گفت به گوش رسید. بیمار همچنان بی حرکت و بی جان افتاده بود ولی در اطراف وی همه در حرکت بودند. صدای گام ها و نجواها شنیده می شد. در میان این نجواها صدای آهسته آنا میخائیلونا از همه بلندتر بود. پیر صدای او را می شنید. بیشک باید او را روی تخت خواب برد. اینجا به هیچ وجه نمی شود. طبیبان، شاهزاده خانم ها و خدمتکاران چنان بیمار را احاطه کرده بودند که پیر دیگر آن چهره سرخ مایل به زردی را با یال خاکستریش نمی دید. با آنکه پیر در ضمن انجام تشریفات مذهبی قیافه های دیگر را نیز تماشا می کرد، لحظه ای چهره پدر را از نظر دور نداشته بود. از حرکت محتاطانه کسانی که دور صندلی راحت را گرفته بودند دریافت که محتضر را بلند کرده و حرکت دادند. صدای آهسته و وحشت‌زده یکی از خدمتکاران بلند شد. دست مرا بگیر، اینطور به زمین می افتد. صداهای دیگر می گفت. از پایین، یک نفر بیاید اینجا. تنفس دشوار و گام‌های شتاب زده ایشان نشان می داد که سنگینی باری که حمل می کنند مافوق نیروی آنان است. کسانی که بیمار را حمل می کردند و آنا میخائیلونا نیز در میانشان بود به پیر رسیدند. از ورای قفاهای ایشان لحظه ای سینه گشوده و برجسته و پرعضله و شانه های فربه بیمار که از فراز سر مردمی که زیر بغلش را گرفته بودند بالا آمده بود و سر خاکستری و موهای مجعد شیرمانندش دیده شد. این سر با پیشانی فوق‌العاده فراخ و گونه های برجسته و دهان زیبا و شهوانی و نگاه سرد و مغرورانه به واسطه نزدیکی مرگ زشت و بدترکیب نشده بود و همان حالتی را داشت که پیر 3 ماه پیش هنگام عزیمت به پترزبورگ دیده بود. اما این سر ناتوان و بیچاره بر اثر گام های ناموزون حمل کنندگانش تکان می‌خورد و نگاه سرد و بیروحش بر چیزی متوقف نمی‌شد. چند دقیقه در کنار تخت خواب بلند جنب و جوشی به وجود آمد. مردمی که بیمار را حمل می کردند پراکنده شدند. آنا میخائیلونا نیز دست پیر را گرفته گفت برویم. پیر با او به طرف تخت خواب رفت. محتضر به وضع باشکوهی که نتیجه انجام تشریفات مذهبی بود روی تخت خواب قرار گرفته و به بالش ها تکیه داده بود. دست هایش قرینه یکدیگر روی لحاف سبز قرار داشت. وقتی پیر به تخت خواب نزدیک شد، کنت مستقیم او را می نگریست، اما چنان به وی می نگریست که هیچ کس به درک مقصود و منظور وی موفق نمی شد. با این نگاه هیچ مطلبی را بیان نمی کرد، ولی چون چشمی وجود داشت، بیشک باید نگاهی هم وجود داشته باشد، یا شاید مطالب بسیاری را حکایت می کرد. پیر چون نمی دانست چه باید کرد، ایستاد و پرسان به راهنمای خود نگریست. آنا میخائیلونا با حرکت سریع چشم دست بیمار را نشان داد و با لبها بوسه از هوا به جانب او فرستاد. پیر با احتیاط گردن خود را دراز کرد تا به لحاف اصابت نکند و دستور او را به جای آورد و لب را بر دست درشت و پر عضله پدر چسباند. از این عمل کوچکترین حرکت یا لرزشی در دست یا در یکی از عضلات چهره کنت پدید نیامد. پیر باز با چشم وظیفه آینده خود را از آنا میخائیلونا پرسید. آنا میخائیلونا با چشم صندلی راحت را که در کنار تخت خواب قرار داشت به او نشان داد. پیر مطیعانه روی صندلی نشست و با چشم پرسید که آیا آنچه کرده صحیح است یا نه. آنا میخائیلونا به علامت تصدیق سر را حرکت داد. دوباره پیر دستها را قرینه یکدیگر روی زانو گذاشت و مانند مجسمه مصری قرار گرفت. گویی چون اندام فربهش جای وسیعی را اشغال می کرد آشفت خاطر و اندوهگین است و تمام قوای عقلانی خود را به کار می برد تا به قدر امکان کوچکتر بنماید. پیر به کنت می نگریست اما به مکانی که چهره پیر هنگام ایستادن در آنجا قرار گرفته بود نگاه می کرد. قیافه آنا میخائیلونا نشان می داد که به اهمیت این وضع رقت انگیز یعنی آخرین دقایق دیدار پدر و پسر معرفت کامل دارد. این آخرین دیدار 2 دقیقه طول کشید اما در نظر پیر 1 ساعت جلوه کرد. ناگهان تشنجی در عضلات درشت و چینهای صورت کند پدید آمد. رفته رفته تشنج شدیدتر گشت و دهان زیبا کج شد. تازه در این موقع پیر دریافت که پدرش تا چه اندازه به مرگ نزدیک است و از دهان کج شده صدای خسخس و کلمات نامفهومی به گوش رسید. آنا میخائیلونا با توجه فوق‌العاده به چشم محتضر نگاه میکرد و میکوشید تا مفهوم سخنان او را دریابد. گاهی پیر را نشان میداد و زمانی به گیلاس شربت اشاره میکرد و گاهی آهسته و پرسان نام شاهزاده واسیلی را میبرد و زمانی به لحاف اشاره میکرد. چشم و قیافه محتضر بی صبری را نشان میداد و میکوشید به خدمتکاری که پیوسته بالا سر تخت خواب ایستاده بود بنگرد. خدمتکار آهسته گفت می‌خواهند روی پهلوی دیگر برگردند و با این سخن برخاست تا اندام سنگین کنت را برگرداند. پیر نیز برخاست تا به او کمک کند. در آن موقع که کنت را پهلو به پهلو می‌کردند، یک دستش لخت و ناتوان زیر بدنش ماند و محتضر بیهوده می‌کوشید تا دست خود را آزاد کند. معلوم نبود که آیا کنت متوجه نگاه وحشت‌زده پیر به این دست بیجان شده یا در این لحظه اندیشه دیگری در دماغش گذشته است. در هر حال اول به دست لمس و ناتوان خود و سپس به قیافه وحشت‌زده پیر و دوباره به دست از کار افتاده خیش نظری انداخت و لبخند ضعیف رنجاوری که به هیچ وجه با سیمایش متناسب نبود و شاید لبخند تمسخر بر ضعف و ناتوانی خیش بود در چهره اش نقش بست. ناگهان پیر از مشاهده این لبخند تشنجی در سینه و خسخسی در بینی خود احساس کرد. بغض گلویش را گرفت و پرده اشک چشمش را تیره ساخت. محتضر را به پهلو رو به دیوار برگرداندند. بیمار آه عمیقی کشید. آنا میخائیلونا متوجه شد که شاهزاده خانم برای پرستاری محتضر آمده است و به پیر گفت بیهوش شد برویم و با پیر از اتاق بیرون رفت. صفحه 94 فصل 21. در اتاق پذیرایی به جز شاهزاده واسیلی و شاهزاده خانم بزرگ دیگر کسی نبود. ایشان زیر تصویر امپراتریس یکاترینا نشسته با حرارت گفتگو می کردند. همین که پیر را با راهنمایش مشاهده کردند خاموش شدند، ولی پیر چنین پنداشت که شاهزاده خانم چیزی را مخفی کرد و آهسته گفت چشمم این زر را نمی تواند ببیند. شاهزاده واسیلی به آنا میخائیلونا گفت کاتیوش دستور داده که در سالن کوچک چای بدهند. آنا میخائیلونا یه بیچاره من، بروید آنجا و چیزی بخورید، وگرنه از پا خواهید افتاد. اما به پیر سخنی نگفت و فقط پایین کتف او را با حس همدردی فشرد. پیر و آنا میخائیلونا به اتاق پذیرایی کوچک رفتند. لورن در اتاق مدور پذیرایی در مقابل میزی که اسباب چای و غذای سرد روی آن قرار داشت ایستاده از فنجان نازک بی‌دسته چینی چای می‌خورد و با هیجان فرونشانده ای می‌گفت هیچ چیز مانند یک فنجان چای عالی روسی انسان را پس از یک شب بی‌خوابی سر حال نمی‌آورد. تمام کسانی که آن شب در خانه کنت بوزخوف حضور داشتند برای تقویت خیش کنار میز ایستاده بودند. پیر این اتاق مدور و کوچک را با آینه‌ها و میزهای کوچکش خوب به خاطر داشت. هنگامی که مجالس رقص در خانه کنت دایر می‌شد، چون از رقص اطلاع نداشت مایل بود در این اتاق کوچک آینه بنشیند و تماشا کند که بانوان با لباس رقص و برلیان‌ها و مرواریدهای درخشانی که زینت بخش شانه‌ها و سینه‌های اوریانشان بود، چگونه هنگام عبور از این اتاق به چهره خیش و انعکاس مکرر تصویر آن در آینه‌های درخشنده می‌نگرند. اینک همان اتاق به وسیله نور ضعیف دو شمع روشن شده بود و در آن نیمه شب روی میزی کوچک وسایل چای و اغذیه گوناگون نامرتب چیده و مردمی از طبقات متفاوت با البسه ساده در آن اتاق نشسته با یکدیگر نجوا می کردند و با هر حرکت و هر کلمه نشان می دادند که هیچ کس آنچه را در اتاق خواب انجام گرفته یا بعداً انجام می گیرد فراموش نخواهد کرد. در این موقع پیر کنجکاوانه به راهنمای خود نگریست و مشاهده کرد که آنا میخائیلونا پاورچین پاورچین دوباره به اتاق پذیرایی رفت. پیر تصور کرد که انجام این عمل نیز ضروری است. پس لحظه ای تأمل کرد و به دنبال او رفت. آنا میخائیلونا کنار شاهزاده خانم ایستاده بود و هر دو با هم آهسته آهسته اما با هیجان و استراب سخن میگفتند. شاهزاده خانم ظاهراً مانند آن موقعی که در اتاق خود را به هم زد به هیجان آمده بود و به آنا میخائیلونا میگفت شاهزاده خانم، اجازه بدهید که من به شخصه هر کار را که صلاح میدانم انجام دهم. ولی آنا میخائیلونا راه اتاق خواب را پیش پای شاهزاده خانم بسته بود و با لحنی ملایم و متقاعد کننده میگفت اما شاهزاده خانم عزیز، آیا این عمل در این دقایق برای عموی بیچاره که احتیاج به استراحت دارد فوق‌العاده دشوار نخواهد بود؟ در این دقایق که روح او دیگر برای تسلیم آماده شده است گفتگو از امور دنیا؟ شاهزاده واسیلی به همان وضع عادی خیش روی صندلی راحت نشسته و پاها را روی هم انداخته بود. عضلات گونه اش سخت جستن می کرد و وقتی فرو می افتاد شلو آویخته و فربهتر به نظر می رسید. چنان قیافه به خود گرفته بود که گویی به گفتگوی این دو بانو چندان توجهی ندارد. گوش کنید، آنا میخائیلونای عزیز، بگذارید کاتیوش هر کار که خود صلاح میداند انجام دهد. میدانید که کنت چقدر او را دوست دارد. شاهزاده خانم رو به شاهزاده واسیلی کرد و به کیف جواهر نشانی که در دست داشت اشاره نموده گفت من هم نمیدانم که در این سند چه نوشته شده، فقط میدانم که وصیت‌نامه حقیقی او در دفتر کار میباشد و این سند همان کاغذ فراموش شده است. شاهزاده خانم میخواست از کنار آنا میخائیلونا بگذرد، ولی آنا میخائیلونا جستی زد و دوباره راه را بر او بست و کیف را چنان محکم گرفت که معلوم بود به زودی آن را رها نخواهد کرد. پس گفت شاهزاده خانم عزیز، من میدانم. شاهزاده خانم مهربان، از شما خواهش میکنم و استدعا دارم که به او رحم کنید. به شما سوگند میدهم. شاهزاده خانم خاموش شد. تنها صدای کشمکش و مبارزه بر سر کیف به گوش می رسید. معلوم بود که اگر او سخن بگوید، حرفهایش خوشایند آنا میخائیلونا نخواهد بود. آنا میخائیلونا کیف را محکم به دست گرفته بود، ولی با وجود این با همان آهنگ صدای دلپذیر و سنگین و ملایم می گفت: پیر، دوست من، بیا اینجا. شاهزاده، تصور می کنم که وجود او در شورای خانوادگی زاید نباشد، چون این نیست؟ یک مرتبه شاهزاده خانم با صدای رسا که مهمانان نیز در اتاق پذیرایی شنیدند و بیمناک شدند فریاد کشید: پسر عمو، پس چرا شما حرف نمی زنید؟ چرا وقتی کسی که خدا می داند کیست به خود اجازه مداخله می دهد و در آستانه اتاق محتضر این صحنه را به وجود می آورد، شما خاموش هستید؟ آن وقت رو به آنا میخائیلونا کرده کینتوزانه گفت: دسیسه کار. و با تمام نیرو کیف را به جانب خود کشید. ولی آنا میخائیلونا چند قدم پیش رفت تا کیف از دستش رها نشود و با دست دیگر محکم آن را گرفت. شاهزاده واسیلی برخاست و ملامت کنان و متعجب گفت: اوه، بسیار مضحک است، رها کنید، من به شما میگویم. شاهزاده خانم کیف را رها کرد. شما هم رها کنید. ولی آنا میخائیلونا به سخنش اعتنا نکرد. به شما میگویم رها کنید. من همه کار را به عهده خود میگیرم. میروم و از او میپرسم. من قانع شدید؟ آنا میخائیلونا گفت: اما شاهزاده، پس از این تشریفات مذهبی باشکوه یک دقیقه او را آسوده بگذارید. پس رو به پیر کرده گفت: پیر، شما عقیده خود را بیان کنید. مرد جوان نزدیک ایشان آمد و با تعجب به چهره برافروخته شاهزاده خانم که تمام آثار وقار و آدابدانی از آن زائل شده بود و به گونه‌های لرزنده شاهزاده واسیلی خیره شد. شاهزاده واسیلی با خشونت گفت: به خاطر داشته باشید که شما مسئول تمام عواقب این کار هستید. شما نمی‌دانید که چه می‌کنید. ناگهان شاهزاده خانم به آنا میخائیلونا حمله کرد و کیف را از دستش کشیده گفت: زن رسوا. شاهزاده واسیلی سر را پایین انداخت و دستها را حرکت داد. در این لحظه ناگهان در، همان در وحشتناک که پیر مدتها به آن می نگریست و به آرامی باز و بسته می شد، با صدای رسا چهارتاق باز شد و به شدت به دیوار خورد و شاهزاده خانم دومی از آنجا بیرون دوید و دستها را به هم سایید مایوسانه گفت: چه می کنید؟ او دارد می میرد و شما مرا تنها گذاشته اید. شاهزاده خانم بزرگ کیف را بر زمین انداخت، ولی آنا میخائیلونا شتابان خم شد و کیفی که مدتی باعث کشمکش بود برداشته به اتاق خواب دوید. شاهزاده خانم بزرگ و شاهزاده واسیلی به خود آمده به دنبال او رفتند. پس از چند دقیقه شاهزاده خانم بزرگ رنگ پریده و کبود لب قبل از همه از آنجا بیرون آمد و چون چشمش به پیر افتاد، خشم و کینه فوق‌العاده‌ای بر چهره‌اش هویدا شد و گفت: آری، حال خوشحال باشید. شما منتظر همین بودید؟ پس به گریه افتاد و صورتش را با دستمال پوشاند و از اتاق بیرون دوید. به دنبال شاهزاده خانم، شاهزاده واسیلی خارج شد و با گام‌های لرزان خود را به نیمکتی که پیر در آن نشسته بود رساند و روی آن افتاد و چشمش را با دست پوشانید. پیر متوجه شد که رنگ او نیز پریده است و مثل اینکه تب و لرز آرزه شده باشد، فک زیرینش می‌لرزید. شاهزاده واسیلی آرنج پیر را گرفته گفت: آه دوست من. پیر در آهنگ صدایش صداقت و ضعفی را احساس کرد که تا آن زمان ندیده بود. آه دوست من، چقدر ما گناه می کنیم، چه اندازه نیرنگ و تقلب به کار می بریم، برای چه مرتکب این اعمال می شویم؟ دوست من، به زودی من پا به 60 سالگی می گذارم. آخر من هم پایان همه چیز مرگ است. مرگ وحشتناک است. و با این سخن به گریه افتاد. آنا میخائیلونا پشت سر همه از اتاق خارج شد و با قدم‌های آرام و آهسته به سوی پیر رفت و گفت: پیر. پیر پرسان به وی نگریست. آنا میخائیلونا پیشانی جوان را بوسید و آن را با اشک خود آلوده ساخت و پس از اندکی سکوت گفت: او دیگر وجود ندارد. پیر از پشت عینک به او خیره شد. آنا میخائیلونا گفت: برویم، من شما را مشایعت می‌کنم. کوشش کنید، بگرید، هیچ چیز به اندازه اشک عقده در را نمی گشاید. آنا میخائیلونا او را به اتاق پذیرایی تاریک هدایت کرد. پیر خوشحال بود که در آنجا کسی قیافه او را نمی بیند. آنا میخائیلونا او را تنها گذاشت و پس از مراجعت مشاهده کرد که پیر دست در زیر سر به خواب عمیقی فرو رفته است. صبح روز بعد آنا میخائیلونا به پیر گفت: آری عزیزم، راستی که او برای همه ما فقدان عظیمی بود. از شما حرفی نمی زنم. خداوند پشت و پناه شما باشد. شما جوان هستید. امیدوارم که صاحب ثروت عظیمی بشوید. هنوز وصیت‌نامه را نگشودند. من به قدر کفایت شما را می شناسم و اطمینان دارم که این خبر شما را مبهوت و ذوق زده نخواهد کرد. اما مسئولیت‌های سنگینی را بر عهده شما خواهد گذاشت. شما باید مرد و قوی دل باشید. پیر ساکت بود. شاید در آینده به شما بگویم که اگر من آنجا نبودم، خداوند عالم است که چه اتفاق می افتاد. شما می دانید که عموجان پریروز دوباره به من وعده داد که بوریس را فراموش نکند، اما اجل مهلتش نداد. دوست من، امیدوارم که شما آرزوی پدرتان را به جای آورید. پیر از این سخنان چیزی درک نمی کرد و از شرم و استراب گلگون شده بود و خاموش به آنا میخائیلونا می نگریست. آنا میخائیلونا پس از گفتگوی با پیر به خانه راستوف رفت و در آنجا خفت. بامداد که از خواب برخاست، جزئیات مرگ بزخوف را برای راستوفها و تمام آشنایان حکایت کرد و گفت: کنت چنان مرد که خود آرزو داشت. پایان حیات کنت نه تنها مؤثر و رقت انگیز می نمود، بلکه آموزنده نیز بود. آخرین دیدار پدر با پسر به اندازه هیجان انگیز و اندوه‌آور بود که من بدون ریختن اشک نمی توانم آن را به خاطر بیاورم. اما من نمی دانم کدام یک از ایشان در آن دقایق وحشتناک خود را بهتر نشان دادند. آیا پدر که تا آخرین نفس به یاد همه کس و همه چیز بود و با لحن مؤثر و هیجان انگیز با پسرش سخن می گفت، یا پیر که با قیافه رقت آور و خسته و کوفته همچنان در پنهان ساختن اندوه خود کوشش می کرد تا پدرش در آستانه مرگ مضطرب و غمگین نشود؟ آنا میخائیلونا همچنین می گفت: این وضع دردناک ولی آموزنده است. مشاهده مردمی مانند کنت پیر و پسر شایسته او سبب تعالی روح و تهذیب اخلاق خواهد بود. اما رفتار شاهزاده خانم و شاهزاده واسیلی را محرمانه تقبیح کرد. صفحه 97 فصل 22. در تپه‌های لیسی، املاک شاهزاده نیکولای آندرویوویچ بالکونسکی هر روز ورود شاهزاده آندری جوان و همسرش را انتظار می‌کشیدند. اما این انتظار نظم و ترتیب سختی را که طبق آن زندگی خانواده شاهزاده پیر جریان داشت مختل نمی کرد. فرمانده کل شاهزاده نیکولای آندرویوویچ که در میان مردم به لقب شاه پروس ملقب بود، از آن موقع که در دوره سلطنت پاول به دهکده تبعید شد، بیان که تبعیدگاه خود را ترک کند، پیوسته با دخترش شاهزاده خانم ماریا و ندیمه وی مادمازل بورین در تپه های لیسی زندگانی می کرد. توضیح حاشیه: پاول اول به سال 1754 الی 1801 تزار روسیه بود. از لحاظ سیاست داخلی مستبدانه و سیاست خارجی بلهوسانه خود شهرت داشت. در سال 1799 به علت اختلاف نظر با انگلیس از اتحاد شاهزادگان اروپا خارج شد و در سال 1800 با ناپلئون متحد گشت. ادامه متن. هرچند در دوره سلطنت امپراتور جدید اجازه بازگشت به پایتخت به وی داده شد، ولی باز هرگز دهکده را ترک نمی کرد و می گفت که من به کسی محتاج نیستم و چنانچه کسی به من نیازمند است باید مسافت 150 ورست از مسکو تا تپه های لیسی را بپیماید. او معتقد بود که ریشه تمام مفاسد و معایب بشر تنبلی و خرافات و سرچشمه تمام فضایل و محاسن آدمی عقل و فعالیت است. تربیت دخترش را خود به عهده گرفته بود و برای آنکه دو فضیلت اصلی یعنی عقل و فعالیت را در وی به وجود آورد، به او جبر و هندسه می‌آموخت و تمام اوقات زندگانی او را بین اشتغالات دائمی تقسیم می‌کرد. خودش نیز پیوسته به کار مشغول بود. گاهی آنچرا که از حوادث به یاد داشت می‌نوشت. زمانی مسائل ریاضیات عالیه را حل می‌کرد. گاهی انفی دانش را سیغل می داد. زمانی به باغبانی یا مراقبت در امر ساختمان ابنیهی که لحظه در املاکش متوقف نمی شد می پرداخت. چون شرط اولیه فعالیت را نظم و ترتیب می دانست، به این جهت نظم و ترتیب را در شیوه زندگی خود تا آخرین درجه امکان رعایت می کرد. سفره غذایش با شرایط ثابت و خاصی در سر دقیقه معینی گسترده می شد. به اطرافیان خود از دخترش گرفته تا خدمتکاران خشونت و سختگیری می‌کرد و به این جهت با آنکه بی‌رحم و ستمگر نبود، چنان ترس و احترامی را در دلشان برمی‌انگیخت که تحصیل آن مقام حتی برای صفاک‌ترین مردم به سهولت میسر نمی‌شد. با آنکه بازنشسته بود و در امور دولتی و محیط سیاسی نفوذ و تأثیری نداشت، مستخدمین عالی رتبه استانی که املاک شاهزاده در آن واقع بود، وظیفه خود می‌دانستند که به حضور او شرف یاب شوند. و کاملا مانند معمار و باغبان او و یا دخترش شاهزاده خانم ماریا تا ساعت معینی در اتاق پذیرایی منتظر ورود شاهزاده بمانند. و چون در بزرگ و بلند دفتر کار گشوده میشد و اندام کوچک پیرمرد با کلاهگیس و دستهای کوچک خشکیده و ابروهای خاکستری آویخته که هنگام درهم کشیدن برق چشمان زیرک و جوان نمایش را پنهان میساخت آشکار میشد، هر کس در این اتاق بود خود را به ادای احترامی آمیخته به ترس مجبور مییافت. شاهزاده خانم ماریا در صبح روز ورود جوانان بنا به عادت در ساعت معین برای سلام صبح به اتاق پذیرایی رفت و با ترس روی سینه صلیب ساخت و در دل دعایی خواند. او هر روز به اتاق پذیرایی می رفت و هر روز دعا می کرد که این ملاقات روزانه به خیر و خوشی انجام پذیرد. خدمتکاری که در اتاق پذیرایی نشسته بود آرام و آهسته گفت: بفرمایید. از پشت در صدای موزون ماشین خراتی شنیده می شد. شاهزاده خانم محجوبانه دستگیره را چرخاند و در آهسته و بی صدا باز شد و او در آستانه آن ایستاد. شاهزاده که پشت ماشین خراتی کار می کرد، نظری به جانب در افکنده به کار خود ادامه داد. دفتر بزرگ